بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم این بحث یا رویکرد به اصطلاح اسم‌گرایی، کارکردگرایی در فقه و قانون یه جاهای خودش رو نشون میده. من دیدم این بحث رو که ما چندین جلسه معطل شدیم یه مقدار تطبیقاتش رو بیشتر کنیم، ضمن این که در واقع تطبیق اصول هست بر فقه. در قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 که الان هم دادگاه ها ملزم هستند به اجراش، یه ماده ای داره به شماره 349. فرض ماده اینه، دقت بفرمایید، که اگر شخصی رو بکشه ولی مقتول، عذرخواهی میکنم، اگر شخصی یک زخم کاری بر یه نفر وارد کنه ولی طرف هنوز نمرده، ولی یه دم، ولی این آسیب دیده، حالا در اثر عصبانیت یا هرچه، یا میترسه فرار کنه و دیگه پیداش نکنه طرف رو، میزنه طرف رو میکشه و بعد، حالا از دو حال خارج نیست، یا مثلا پسرش یا برادرش هر که زخمی شده خوب میشه، بهبود پیدا میکنه یا میمیره. اگر بهبود پیدا کنه که روشنه، باید این شخص رو قصاص کنن. ولی اگر همونطور که انتظار میرفت مصدوم مجروح فوت کرد، آیا کاری با این ولی دم که دیحال شده ولی دم، آیا کاری با این دارن یا ندارن؟ قانونگذار جمهوری اسلامی گفته که ایشون نه قصاص میشه نه باید دیه بده، ولی چند ضرب شلاق رو بهش میزنن، تعذیر میشه. مگر این که مثلا فکر میکرده حق قصاص داره و میتونه قصاص کنه ولو اشتباهن، که اون دیگه میره در ماده 302. اگر ظاهرا تایپ اون اصولتون اشتباس، اونجا نوشته 302، بله بله، اینو اصلاح کنید، 302 مشمول ماده 302 میشه که من در پاورقی 302 رو آوردم. حالا ببینید، ما میخواییم آنچه را که خواندیم، جریان حالا اسم‌گرایی، کارکردگرایی رو رو این ماده پیاده کنیم. میخواد ماده رو، چون بعضی آقایون هم دیر اومدن، به هر صورت هرچم آماده تر باشیم رو مفاد ماده بهتره، ماده رو یه بار با هم کوتاه هم هست. ولی یه دم نمیتواند، این نمیتواند، شماها اهل فنید دیگه، نمیتواند تکلیفیه یا نمیتواند وضعیه، یعنی نمیتواند یعنی حرامه یا یعنی حق نداره. خب حالا ببینیم چیه، بعد از اون دوباره میپرسم. بذار ادامه بدیم. ولی یه دم ما میدونید که عقیدمون اینه که قضات لازم نیست مجتهد اصطلاح فقهی باشن. حالا استصحاب عدم ازلی چیه؟ اصل مثبت حجت یا نه؟ چرا اصل مثبت حجت نیست؟ مثبتات اصول را. اما در قانون باید مجتهد باشن، تو قانون بفهمن. حالا اگر نه در فقه مجتهد بود نه در فهم قانون، باید بازخریدش کنه. ولی یعنی از اول نباید بیاد که بعد بخواد بازخرید بشه. ولی یه دم نمیتواند، این نمیتواند در یه فرضش هم تکلیفی هم وضعی، در یک فرضش فقط تکلیفی وضعی نیست، به خاطر دو تا فرضی که بعد میاد، در یه فرضش حق نداره، ولذا اگر شد اعدامش میکنن غیر از اینکه حرامه. در یه فرضش اینه که نه حق داره، یعنی قانونگذار میخواد بگه حق داره، ولی تکلیفاً اجازه نداره اقدام کنه، باید صبر کنه، ولذا اگر انجام داد قصاصش نمی کنن، ازش دیه نمی گیرن. منظور من اینه دیگه. ولی یه دم نمی تواند پیش از فوت مجدیون علی. اتفاقا این آقایون مثالاش خیلی پیش میاد توی دعوای خانوادگی، نشستن دیگه عروسی عزا چه میدونم، یه دفعه دعوا میشه، یکی از اعضای خانواده میزنه چاقو تو شکم یکی دیگه، عصبانی میشه دیگه، نمیفهمه چی کار داره میکنه. حالا نمیفهمده نه این که مست و لایعقل باشه که بگیم قصاص منتفی بشه. خب بابای این بچه هم وایساده دیگه، پسرشو زدن با چاقو، زخمی کردن، زخم کاری، اونم معطل نمیکنه، چوبی سنگی بر میداره میزنه تو سر کسی که این زخمو زده و میکشدش دیگه. میخوام بگم بحث بحثیست که تو دعواها زیاد پیش میاد. ولی یه دم مثلا پدر نمیتواند پیش از فوت مجنیون علی مرتکب را قصاص کند، چون هنوز نمرده، و در صورتی که اقدام به قتل، قتل مرتکب نماید، بکشدش، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجدین و علی نشود، اتفاقا پسره رو ببرن بیمارستان خوب بشه، خب اینجا مستحق قصاص است. یعنی حالا این عبارت هم لیزه ها، مستحق قصاصه، یعنی حق داره قصاص کنه، نه حق داره قصاص بشه، یعنی باید قصاص بشه. در غیر این صورت معلومه دیگه، در غیر این صورت یعنی اگر مجنون علی دو روز بعد، سه روز بعد، یه هفته بعد مرد، به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود. میگه تعزیرش میکنن، حالا چند ضرب شلاقی که تو قانون هست. حالا این جوجه‌ها دوستان گاهی توش به قول جوان‌ها پارادوکسه. خب اگه تعزیره که نباید مقرر در قانون باشه، ولی خب به خاطر وحدت رویه جمهور اسلامی اومده تعزیرات رو حتی الامکان ثابتش کرده که داستان مفصلی داره. مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده 302 این قانون است، که در این صورت مستحق قصاص هم نیست. فکر میکرده میتونه بکشدش و باید بکشدش، میتونه بکشدش، که عرض کردم ماده 302 مواردی که هم دیه ساقطه و هم قصاص ساقطه. ببینید ما الان با این مسئله مواجهیم که قانونگذار جمهوری اسلامی اجازه داده به ولی دم، اجازه داده، نه که گفته کاریت نداریم، گفته که اگر این کار کردی نه مسئول دیه هستی نه قصاصت میکنن، که اگر کسی دید به عزیزش زخم کاری زدند، اونم دست و دست نگذاش، اومد صدام رو به اصطلاح اونی که صدمه زده، صادم رو، اونی که صدمه زده کشتش، بعدم عزیزش فوت کرد، مستحق قصاص نیست، چنان که مستحق دیه هم، یعنی نباید دیه بده نباید قصاص بده. ببینید این مطلب بعد از اینکه اومد در قانون مصوب 92 بین برخی از اساتید فضلا مورد بحث واقع شد، به این عنوان که چرا قانونگذار ولی دم رو دی، حالا از این بعدم باید بگیم ولی دم چون فرض اینه که بعدن فرزندش فوت کرده دیگه، چرا معاف کرده او رو از قصاص؟ اتفاقا اینجا باید ولی دم قصاص بشه. چرا؟ برای که فرض این است که زمان قصاص، زمانی که ولی دم زد ضارب رو کشت، حق قصاص نداشته که، چون چه کسی حق قصاص داره آقایان؟ ولی دم، یعنی کسی که مولا علیهش، پسرش، برادرش کشته شده و این آدم یعنی ضارب، این ضارب الان محقون الدمه، یعنی محدور نیست خونش، محقونه. اگر یه نفر رو ضرب مغزی بکنه الان محدور الدم نیست این شخص، وقتی محدور الدم میشه که مرگ اون آقا قطعی بشه، مرگ اون خانم قطعی بشه، اون وقت میشه مستحق کشته شدن. و چون ایشون زمان قتل، زمانی که اقدام کرده به مقابله به مثل، چون مجوز قتل نداشته، قتلی محقق نشده، قهرن در قرآن هم که میگه ولکم فی القصاص حیاتون، میخواد بگه وقتی قتلی صورت بگیره، ان نفس و به نفس، یعنی اگر جانی گرفته شد و قتلی صورت گرفت شما مجازید قصاص کنید، ان نفس و به نفس، اما این قتلی صورت نگرفته. قتل ازهاق و روح، اینا رو دیگه بلدید دیگه، این که جان یه نفر رو بگیرن و زمان قصاص توسط ولی دم هنوز قتلی صورت نگرفته بود. دیدم بعضی ها که نقد کردن این ماده رو، رو این جهت نقد میکنن. ببینید من میخوام، و عبت بعضی هم دفاع کردن که بالاخره دوستان ما و رفقایی که ما داشتیم معتقد بودن به این قانون که نوشتند و بعدم که رفته به هر حال از مجاری قانونی تصویب شده. ببینید میدونید من تو این پشت این اختلاف چی میبینم؟ بالاخره الان اختلاف دیگه، اختلافم کم نیست. یه نظر میگه ولی دم رو باید قصاص کنید، البته نگید خب اگر اینو قصاصش کردیم پس خون اون پسره چی میشه؟ پسره کشته شد دیگه در اثر ضربه. خب میدونید در اینجا یه مسئله داریم که اگر کسی کشته شد و قاتلش نبود، حق قصاص منتقل میشه به دیه، یعنی طبق این مبنی که آقایون مخالفن میگن این ولی یه دمو باید قصاصش کنن چون آدم محقون و دمو کشته، بعد که طرف میمیره اون زخمی اول، خب حالا میخوان قاتلش رو قصاص کنن، قاتلش کشته شده، بله مثل یه قاتل بمیره، اگر قبل از قصاص قاتل بمیره، اگر قبل از قصاص قاتل گم بشه، نیست بشه، فرار کنه، سکته کنه، مسئلهش داریم که منتقل میشه به دیه، لذا از مال این قاتل برمیدارن، اگر مالی هم نداره از اقربا، حالا اون بحثی که داره، از مالش برمیدارن، از اقربا برمیدارن، اقربا این نداره از بیت المال برمیدارن، که بالاخره خون اون مرحوم اول، اون مضروب هدر نره. اما اونایی که مخالفن میگن این آقا رو قصاصش میکنن، چون پیش از مردن مجنیون علی اقدام به آدم کشی کرد، یه آدم محقون و دم و کشته. ببینید من عرضم اینه و ارتباطش با بحث ما اینه که پشت این دوتا تفکر آقایون به گمان ما همون اسمگرایی و کارکردگرایی خوابیده. به چه معنا؟ دقت بفرمایید. ببینید درسته در شریعت مطهر داریم که النفس به نفس، و در روایات داریم من قتل فعلیه القوت، هر کس کسی رو بکشه قصاص میشه، من قتله. و درست قتله رو وقتی میریم مصباح المنیر نگاه میکنیم، ببرمایید شما بقیه رو، میگه انسانی رو از پا در بیارن، جانش رو بگیرن، از مصباح المنیر سوال کنین آیا اگر یه زخم کاری بهش بزنن که بعد از یکی دو روز بمیرد، آیا به اون زخم کاری میگن قتله؟ چی جواب میده؟ میگه نه. خود ما میگیم نه، عرفم میگه نه. بله؟ پس ببینید دلیل آمده من قتله فعلیه القوت. قتله هم عنوان، لغت رو نگاه کنیم، عرف رو نگاه کنیم، از عرب سوال کنیم یا از فارس بپرسیم کشتن، میگه یعنی جان یه نفر رو بگیری. و خب ایشون در زمان قصاص شدن هنوز جان مجنون علی رو نگرفته بود. همه اینا درست، ولی ببینید چی میخوام عرض کنم. آیا ما نمیتونیم بگیم وقتی شارع میگه من قتله فعلیه القوت، قتله رو ما اینقدر رو کلمه قتله گیر ندیم، کارکرد قتله رو در نظر بگیریم. کارکرد قتله چیه فضلا؟ کارکردش اینه که دیگه طرف به زندگیش نمیتونه ادامه بده. حالا اگر یه زخمی زد که آخرش منجر به قتل شد، آیا نمیشه گفت این داخل در این حدیثه و ولی دم حق قصاص داره، هر چند برای اجرا باید چکار کنه؟ باید صبر کنه. این قبول. ولی ما نمیخوایم بگیم کارش درست بوده، نمیخوایم بگیم حرمت تکلیفی نداره، نمیخوایم بگیم ریسک نکرده. اتفاقا خیلی هم ریسک کرده، برای این که اگر سالم بمونه به اتفاق جن و انس این آدم رو قصاصش میکنه. البته خب بعضی از زخما دیگه مشخصه، طرف تبر زده تو مغز یه نفر، مغزش شکافته، حالا فقط یه مثلا خورناسه ای داره میکشه، قلبش مثلا یه حرکت طبیعی داره میکنه، این دیگه مشخصه که دیگه هیچ کس نمیتونه جز یک معجزه الهی، یک کرامت ولوی و علوی میتونه نجاتش بده. خب میخوام بگم بعض وقتا ریسک هم نیست، ولی حالا ما هم نمیخوایم بگیم مجازه، علا ایحال میتونه بگیم نمیتواند. ولی میدون عرض من چیه؟ عرض من اینه که زخمهای کاری که نهایتاً هم منجر به مرگ میشه، ما این رو بیاریم در ذیل قانون و لذا به این آدم حق قصاص بدیم. تکرار میکنم فضلا، حق قصاص نه یعنی حق تکلیفی ها، یعنی حق وضعی. به همین خاطر اگر این ثمرش هم اینه که اگر این آقا مرد، همین مجنون که فرض ما اینه که میمیره، این آقا رو دیگه نه قصاصش میکنن نه ازش دیه میگیرن. بله برای این عجلش و برای اینکه شرعا مجاز نبود زودتر اقدام کنه تعزیرش کنن، حالا هر مقدار ضرب شلاق میتونن، حالا شلاق که فقط نیست، میتونن زندانش کنن، میتونن تبعیدش کنن، حالا راههایی که وجود داره. اگر ما تعزیرات رو توسعه بدیم، میدونید یه بحث قشنگی هست تو بحث تعزیرات که آیا تعزیرات نوع خاصی داره، یا چنانچه اصلش در مقدارش به نظر حاکمه تعیین نوعش هم به نظر حاکمه. و امروز هم که خیلی اصلا طرف و یه هفته حساب بانکیشو ببندن، اصلا هرچی کار داره باطل کنن. اگه بازاری هم باشه ببینید که چه میکشه، دیال نمیخواد هی شلاق بزنیم، هی ساختمون زندان پر کنیم. تو این مجازات های تکمیلی و تبعی اگر کسی ورود کنه، خب میتونه خیلی به طرف مثلا اعتبار بانکی ندن، حالا قدیم میگفتیم دستچک ندن، حالا دستچک ندادن الان خیلی مجازات نیست، ولی زمانهایی که ما بچه بودیم و با پدرمون بودیم اصلا اگر به یه نفر دستچک نمیدادن میمرد، یعنی به یه بازاری اصلا، حالا خب کمتر. به هر صورت یا امضاشو مثلا چیز نکنن، یا به هر حال راهایی که داره. ببینید بحث سر اینه، من میخوام بگم پشت این دوتا مطلب نگاه کارکردگرایانه و نگاه اسمگرایانه خودشو نشون میده. بله کلمه قتله اینجا نیست، بازم قبول دارم این زخم کاریه، و ایشون زمان قصاص هنوز قصاصی نه، یعنی قتلی صورت نگرفته. اما اگر آمدیم گفتیم وقتی قانون گذار میگه من قتله فعلیه القبط، اون حدیث امام کاظم رو اینجا بگیم، بگیم ان الله تعالی لم یجعل القصاص علی القتل اسمه، بل انما جعله علیه لعاقبته، فما فعل فعل القتل فهو ال، بگید آقا، فهو القتل، فما فعل فعل القتل فهو القتل. در نتیجه خب این زخمی زده دیگه، فرضم بر اینه که تمام شده ها، دیگه نگید که حال معلوم نیست، نه فرض اینه که مرد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یه هفته بعد مرد. ما تا این آقا عجله کرد زودتر دست، البته خیلی وقتا هم انگیزه هست برای عجله، میگه حالا این فردا فرار کنه، کی به کیه، کی بناس اینو گیر بیاره، کجا من میتونم برم پیداش کنم، یا بیافتم تو این مثلا، حالا نمیخوام بگم توجیه کنیم ها، نه حرام شرعی هست، صدا ضبط میشه، خیلی باید احتیاط کرد، اما بالاخره میگه ما کارو تموم میکنیم، بعدم خب تموم میشه دیگه، بعدم فرزندش فوت میکنه. ببینید این مطلب حالا نمیدونم حس میکنید یا نه، اصلا دوتا نگاه چقدر باعث میشه که انسان مثلا خیلی رو لغت، کتاب لغت، برو مصباح العلوم رو بکش بیرون از قفسه، ببین قتل رو چی معنا میکنه، ده خدا قتل رو چی معنا میکنه. درسته، اما وقتی که اینجوری نگاه کنیم طبیعتاً دیگه قتل معیار نیست، آنچه هم که فعل قتل رو داشته باشه در حکم قتله. البته بهتون بگم در حکم قتله نه از همه جاها، مثلا تو این بحث ما از جهت سقوط قصاص، از جهت سقوط دیه، و الا از جهت جواز تکلیفی مسلمه، تا طرف نمرده باشد شما نمیتونید بمیرانیدش، چون مقابله به مثل دیگه، مقابله به مثل دیگه، اونم نه از باب کلمه قد، از بابی که در مقابله به مثل باید چی باشه؟ بفرمایید دقیقا مثل هم باشه. او زخم کاری زده، شما سرشو بریدی، اون هنوز داره نفس میکشه، هنوز زنده است، شما کشتیدش، این چون مقابله به مثل نیست. خب من با برخی از دوستان فاضل قضات هم که گاهی جلساتی داریم مطرح میکردم، خیلی براشون جالب بود در دفاع از این قانون، چون اینا قانون اجرا میکنن ولی نمیتونن از قانون دفاع کنن، بعضی هاشون، خیلی هاشون، ولذا در مقابل این اشکال میمونند، از اون طرف هم خود ناچارن اجرا کنن، ولی تو دلشون خیلی عذاب وجدان دارن که خب این اشکال وارده، از این طرف هم قانون اینو میگه ما باید قانون رو اجرا کنیم، اما به نظر ما نه قانون درسته اتفاقا، و عذاب وجدانم لازم نیست. اگه قضاتی هم صدای ما رو میشنوند میتونن حکم رو به راحتی اجرا کنن. البته به هر صورت اختلاف نظر وجود داره. اما موضوع نیومده و لذا این دیگه محقون نیست، کمی دیر تشاورده دیگه، این دیگه محقون نیست بر اساس این کار کرد گرایی.
یعنی اگر صناعت اصولی وقتی موضوع بیاد حکم میاد،
بله
خب احساس که کرد احساس بیجا کرد، الان باید این شخص باید
بیجا نیست، بس ما چی داریم تلاش میکنیم؟ بیجا نیست قصاص. بله خونه صناعت رو اسکراییه. بله روز من خوب توضیح دادم این تکه‌هاشو شما تشنه بودید، اگرچه شما حضورتون که نیاز نیست، من قبول دارم شما اینه قانون قبلی نداشتیم ماده رای حسینی. حالا من دنبال شما میگشتم میرم سوال کنم، یادم هم رفت سوال کنم نبوده. بله نه دیگه، بر اساس کار که همه اینا به هم میخوره. اون که شما قرارش همینه که هر آنچه و لذا بینه که آخرش میمیره طرف و مرگم مستند به این ضربه باشه ها. حالا نه اینکه ببرم تو بیمارستان بگن نه مال این نبود، این مرضی قند داشت، قندش بالا بود کشتش، اونا دیگه معلومه. من چی میخوام چنانچه موت مستند به این باشه، همینی که به مرگ منجر بشه چجور باید قرار داشته باشه؟ بله اگر مشکوک شد، اگر معلوم نشد هیچ، ولی اگر نه تمام کارشناس و پزشک قانونی بگه مال این ضربه بوده، این دیگه موضوع همه چی بود. یعنی بود از اول ادبیات اصلاح کنیم دیگه. یعنی اونه که شما میگید همش رو ادبیات اسکراییه، درست هم از توضیح هم دادم، اما اون ادبیات که میاد اینجور نیست دیگه. اگر اجازه بدید فضلا شما رو ببرم.
فضلا خیلی عجیبه، حق بدید که من کلاس لوگ نمیشم، اما خیلی عجیبه.
بله بسیار. و اما
این تلکه حدود الله فلا تعتدوها، این یک خط قرمزی برای کل شریعت. این حدش که نباید آدم محقون و دمی رو بکشه، اصلا نباید تعدی کنی بهش،
اصلا محقون و دم نیست.
نه دیگه این حدود
تلکه حدود الله فلا تعتدوها، ولذا اونی که میگه در اینجا حق قصاص نیست، میگه حد اینه. من نمیدونم، یعنی اگر ما گفتیم که باید طرف بمیره تا بعد قصاص بشه این میشه حد الله، اما اگر گفتیم که در جایی که ضربه کاری که منجر به قتل میشه در واقع میره تو قانون من قتل فعلیه القود، این حد الله نیست. بسیار خوب
میگه فلا تقربوها فلا تعتدوها.
میدونم قتل ببینید میخواد بگه، ولی عجیبه شما میخواد این بنده خدا رو ببرید اعدامش کنید. حالا اینم جالبه، پسری رو زده کشته، باباش قصاص کرده، پسرم یه ساعت بعد مرده، حالا میخوایم این ولی دم رو چکار کنیم؟ قصاص کنیم. بگیم تو چرا اون مقام که میدونید اصلا دیگه آدم لب جام و لب جوی و لب یار نیست که همه اعصابا سر جاش باشه. فرض کنید تو کلاس نشستید صحبت نکنید. جاییست که دید پسرش رو زد، با تبر زد به مغزش ناحق، بازم نگید حق داشته، اون اگه حق داشته که هیچی، باز قصاص میشه. جایی رو فرض میکنیم که قتل ضربه کاری چی بوده؟ ناحق بوده، زد با تبر زد تو سرش. حالا این پدرم دیگه قتل بچهش رو میبینه و اینم قصاص میکنه، بگیم نه اول اینو اعدام کنیم، این حد الله نیست، فلا تعتدوها نیست، این میشه راحت اعدامش کرد، اعدامش کنیم. بگیم خب حالا قاتلم، قاتل که مرد، ولی مقتولم که قصاص کردیم، بریم سراغ جنازه پسر، پسرم که یک ساعت بعد مرد، حالا این خونش هم که هدر نشه بگیم دیهشو بده از مال این، شد حد الله. اما اگر گفتیم من قتل فعلیه القود شامل هر آنچه که حکم قتل رو داره، تکرار میکنم، و آخرش هم به قتل می انجامد. مثلا این عجله کرد، پیام توضیح میدم عجلش هم گاهی وقتا بیدلیل نیست، میبینه بخواد عجله نکنه در میره میره فردا میاد خودش هم میکشه. همه اینا هم هست، یه سلاح دستشه ممکنه بیاد دوبازم بکشه، بهش میگه فرار کنه، خب میخواد نکنه. بله اگر به هر دلیل نمرد، لذا ولی یه دم و زندانش میکنن، نمیذارن هم فرار کنه تا ببینن سرنوشت بچهش چی میشه. یک طرفی نیست، به نظر من خیلی روشنه.
اگر مظلوم 15 سال تو کما بود اینجا چی؟ شما بازم همون رو میفرمایید؟
اگر مستند باشه بله دیگه، اگر فقط مستند باشه ها.
15 سال بیشتر نفس بکشه یا زارب
حالا نفس کشن تو کما به درده
زارب رو
در هر حال ایناش دیگه بحث روشنه. بله بله اون برای تکلیفشه شرط متأخر. حالا میدونی که ما اصلا کلا شرط متأخر رو قبول نداریم، خیلی من نیازم نیست. من الان باید خودم متمرکز کنم که ببینم چجور تصور کنیم، زمینی که ما قبول نداریم. تمام شرط های متأخر برمیگرده به شرط مقارن و احکامی که در تکوین هست، البته بومیش میکنیم، در اعتبارات هم هست. اینکه گاهی تو درس ها میشنوید احکام اعتبارات حساب دیگه‌ای داره غیر از تکوین، از برخی از آقایون قم هم این بحث خیلی بولد شده، این خیلی اساس و مساس نداره. تناقض، دور، شرط متأخر، همه اینا در هر دو محاله. منتها شرط متأخرایی که وجود داره برمیگرده به شرط مقارن که بحثم شده. اگر اجازه بدید آقایون یه مورد دیگه من براتون بگم، گوش کنید، جالبه. معمولا میدونید طلاب، فضلا نه در دوران ست بحثای قصاص و دیات و اینا رو میخونن، نه در خارج. معمولا دوران ست که به همون بحثای خاص میگذره، برفض که شرح لومه هم خوانده بشه، بالاخره خود شرح لومه یه کتاب اجتهادی مبسوطی نیست. دی بعد هم میان مکاسب و بیا اینا، درس خارج هم که خیلی وقتا تو همون بحثای عبادات و معاملات و کمتر تو این بحث هاست، ولی زاد سطح اطلاعات حتی فضلای و حوزه در سیاسات ما خیلی کمتر از جاهای دیگه است. حالا اینا یه باعث میشه که یه مقدار رو اینا آشنا بشیم. ببینید یه مسئله رو علمای ما دارند، برخلاف این ماده 400 و چند بود 9349، این مسئله که میخوام براتون بگم یه مسئله قدیمیه، در کلمات بزرگان هم هست، حداقل از علامه به بعد هست، حالا شاید قبل از علامه هم، بله شیخ طوسی هم مطرح کرده، شاید قبل از شیخ طوسی هم باشه. مسئله اینه، دقت بفرمایید، اگر کسی به روی دیگری سلاح بکشه، سلاح نهی که بخواد شوخی کنه ها، سلاح بکشه، حالا قدیم شمشیر، امروز هم حالا هرچی، شمشیر، چاقو، خنجر، سلاح بکشه که بخواد طرف رو از پا در بیاره، دعواست، رفت سلاح برداشت که کشید به روی طرف، طرف از ترس این که کشته نشه فرار میکنه، فرار میکنه، حالا دیگه فرار میکنه دیگه، خودشو از یه بلندی میاندازه، یا مثلا از بلندی نمیاندازه، تو فرار میفته داخل چاه و میمیره. یه بحث شده که تکلیف این آقایی که سلاح کشیده چیه. علمای ما بحث قشنگی داره، دقت کنید، علمای ما برای این مسئله دو صورت درست کردن. صورت اول اونجایی که طرفی که فرار میکنه میدونه رو بلندیه، یا چاه رو میدونه میبینه، ولی میگه که باز بهتر از اینه، خودش از بلندی پرتاب میکنه پایین، یا میدونه چاه هست ولی خودش میزه داخل چاه به این امید که مثلا کشته نشه، به این امید که کشته نشه، ولی اتفاقا کشته شد فماته. اما بعضی وقتا هست که خبر نداره، مثل کسی که نمیدونه مثلا فرض کنید این پشت بام تمام میشه، فرار میکنه، یه دفعه میبینه نه پشت، یا نمیدونه وسط جاده چاهه ولی میفته تو چاه. آقا میگفته حالا یا نابیناست یا آشنایی به جاده نیست، آشنایی به مسیر نیست. در فرض اول که میدانست چاه هست و خودشو انداخت تو چاه، بعضیا گفتن که اون کسی که شمشیر رو کشیده، سلاح رو کشیده، ضامن دیه است. اما خیلی از آقایان گفتن ضامن نیست. قصاصه که نگفتن، حواستون باشه، بس قصاص نیست که حالا این مکره رو یا ملجع رو که سلاح کشیده بگیم قصاصش میکنیم. گفتن قصاص که نه، ولی دیم نه. بعضی ها گفتن آره دیه رو باید بده مثل علامه، بعضی ها گفتن نه دیم نمیخواد بده، مثل آقای خویی که ما متن رو از ایشون آوردیم، میگه نه ما قبلا هم گفتیم مکره در صورتی که مکره ولو به خاطر اکراه مکره، ولی به هر حال در صورتی که مکره خودش رو از بالا پرتاب کنه، ولو اگر پرتاب نکنه یقین داره کشته میشه، ولی بالاخره بذار بکشدت، ولی اگر فرار کردی خودتو در چاه انداختی، خودتو از بالا انداختی پایین، مسئولش خودتی، مکره هیچی برش نیست. حالا نهایتا یه چند روز زندانش کنن، حتی شلاقش بزنن که این کارا چیه کردی، خب پسر ناخوب، این کارا نباید بکنی، ولی چیزی برش نیست. علامه پیدا شده گفته دیه رو باید بده، آقای خویی و دیگران گفتن نخه دیه هم نباید بده. میام صورت دوم. صورت دوم کجا بود آقایون؟ اونجایی که اصلا خبر نداشت که وسط راه چاهه، یا مثلا پشت بام ادامه نداره، اصلا فهم که این ساختمان ها به هم چسبیده است، فرار کرد، یه دفعه دید نه ساختمان ها مثلا 2 متر فاصله داره، افتاد پایین دیگه مرد. اینجا آقای خویی میگه اصحاب گفتن ضامنه، حالا نگفتن قصاص ولی گفتن زمان داره، دیه داره. ولی من همینجا رو هم میگم نه زمان داره، بگید آقا نه دیه داره، خدا خیرش نده، یه اطلاعی هم میزنیم فلانی بد آدمیه، ممکنه تعذیرش هم بکنیم، اما نه زمان داره نه دیه داره. بعد بیان میکنه. خوب جایی تمام شدیم که من نتونستم توضیح بدم. شما دوستان تو این دوتا فرق جریان اسکرایی رو، اینم پشتش این دو نگاه هست که باعث این دو فتوا شده. تا فردا انشاءالله.